نمیای توی چایی بخوریم؟
من علافم بیام تو چایی بخورم؟ دنبال خرابکار میگردی؟
اینجا تو خونه میرزا حسین طبیب، سرباز وفادار اعلیحضرت. اگه اینو بفهمم خیلی عصبانی میشم.
شاسی تو نیست؟
نه، جواهر خانم دختر طبیب که اونم طبیبه الان تو بیمارستان شیفت شبه. طبیبم رفته بیرون، جوونم رفته باشه دربار. آخه با دربار حسابی رفت آمد داره. ولی اصلا نشنیدی ها، خب خیلی محرمان است. مردم بفهمن خونمون آتیش میزنن.
رد خونش تا همین دور و برا بود.
لابد خدا بخواد خونش تموم شده. مرد
آسمون که نرفته، همین دور و براست.
نه میگم آقا جان، چایمون حاضره.
برو تو، برو تو آقا، چایمون حاضره.
حب شد، باید تنهای چایی بخورم. ای بابا آقا میرزا، آقا میرزا رفت. خیالتون راحت، چراغ زیر زمین رو روشن کنین.
وضعیتش خطرناکه، باید ببریمش بیمارستان، بیهوشه.
نمیذارن پامون از در بذارین بیرون.
نمیتونیم مردنش رو تماشا کنیم، خون تو بدنش نمونده، باید یه کاری بکنیم.
خب باید بهش خون تزریق کنیم.
خب خون از کجا بیاریم ها؟ تا بریم بیمارستان رو برگردیم میمیره.
من بهش خون میدم.
تجهیزات نداریم، ریسکش بالاست.
چاره ای نداریم دختر، تنها راهیه که داریم.
اگه اینجا بمیره مسئولیتش با ماست.
اون مشکل بعدیمونه، الان باید تلاش خودمونو بکنیم.
آقا اصلا کمکی ساختن؟
آره بابا جان، با جواهر برین از بالا وسایل بیارین، من اینجا پیشش میرم.
چشم بابا.
شما تو سنی نیستی که همچین ریسکی بکنی، ممکنه خودتونم آسیب ببینین. این کار اصلا منطقی نیست.
این که بذارم این آدم بمیره منطقیه؟
حالا که اینطوره چرا شما؟ خونه منم که اوی منفیه.
نه بابا، به خاطر من خودتو به درد سر ننداز.
به خاطر شما نیست، به خاطر جون یه انسانه. من میرم از بالا وسایلو میارم. خدایا، تویی که در حقیقت شفا میدی. شفا از آن توست و من بیمقدار فقط به اذن تو دوایی میدم. نسخه ای که می نویسم مهرشو تو میزن.
جواهر خانوم نمیای بالا؟
میام.
اقلا بیا سر و لباست عوض کن، دست رو دو بشو، غرق خون شدی بابا.
جدی؟ این کجا که از خون خودت غرق بشی؟
طبیب با آقای اعتمادی تلفن کرد، قرار شد فردا بیان یه فکری برای این بنده خدا بکنم. اعتمادی خدا خیرش بده دستش تو این کارا بازه.
خوابیده یا بیداره؟
اعتمادی؟ من از کجا بدونم بابا؟
طبیب.
آها آره، گمونم میرزا خوابیده. نیم ساعت پیش رفتن دراز بکشن. میخوام بدونم الان موندن شما اینجا به حال این بنده خدا توفیری داره؟
نه.
پس چی بابا؟
نمیدونم.
جواهر جان قربونت برم، شامم نخوردی، بیا اقلن برات یه لقمه نون و پنیر بگیرم. تو هر کاری از دستت برمی اومده کردی، بقیهشو بسپر به خدا.
چشم چشم، الهی به امید خودت.
چی شد جواهر خانم؟ ششات سیاهی رفت؟
نه 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 نه، خوبم. یه چیز شیرین بخورم خوب میشم.
بریم بالا عمو جان، خودم نوکرتم. بریم بابا. جواهر
خانم.
یا ابوالفضل به هوش اومد.
جواهر خانم
خدا رو شکر به هوش اومد.
الان اسمتون رو شنیدم، ازتون ممنونم. نمیدونم بهم چی گذاشته.
هیچی نگو. ممنونم.
من برم آقا رو خبر کنم.
بهتر حرف نزنی.
چشم چشم.
صدای انقلاب اسلامی ایران
است. خونجش سراسری تاریخ ساز
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خونجش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
Oh, oh, oh. دگم در تنزار ایمای جیانم خدای نامل بودم خدای نامل بودم تمام گیانم هزار دشمن شودم کمینو هر هزار دشمن شودم کمینو نگمت روزی دلت خمینو نگمت روزی دلت خمینو فدای نامت ای خاک وطن دارم ندارم نخواست دگم برک هزار ایمای جیانم فدای نامت بود فدای نامت بود تمام گیانم
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مرداد عشقیان، کامیار محبی، بیوک میرزایی، مهدی نمینی مقدم، امیر عباس توفیقی، حمید یزدانی، محمد یگانه، شیما جانقربان. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 11.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمتهای گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسممو عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری بود که منو عزت شاهی میخوندن، نامی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. قبل از انقلاب زندگی من خلاصه شده بود در مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک. تابستان 51 وقتی خونم تو خیابون عارف لو رفت، در بازرسی مامورای ساواک از خونم شناسنامه عکسدارم به دستشون افتاد و عکس اونو تکثیر کردن و در اختیار ماموران تجسسشون قرار دادن تا مرده یا زنده منو پیدا کنن. چند ماه بعد 5 اسفند 51 نادانسته وارد تله ساواک شدم و بعد در حالی که سعی میکردم اطلاعاتی رو لو ندم، تمام توانم رو به کار بردم تا از شکنجه های وحشتناک اون دشریم ها جون سالم به در ببرم. مرداد ماه سال 52 بود که از لحن بازجوها فهمیدم که دیگه از شکنجه دادن و بازجوی من ناامید شدم. ساواکی از دست من عصبانی بودن که چرا اطلاعاتی بهشون ندادم. خوشبختانه به واسطه من یه مبارز، چریک و یا حتی کسی که چند ماه سابقه فعالیت سیاسی هم داشته باشه به زندان نیفتاد. خدا رو شکر که از این بابت شرمنده خودم و دیگران نیستم. هیچ وقت هیچ کس نگفت که ساواک به خاطر اعترافات عزت منو دستگیر کرد. البته من حسابی از اعترافات بقیه خوب به درد سر افتادم و مامورا وقت و بی وقت نگذری. خلاصه بالاخره از گله و شکایت بازجوها به این نتیجه رسیدم که دوران سخت بازجویی به سر اومده و همین امروز و فرداست که از شر زندان کمیته مشترک خلاص بشم، اما خبری نشد تا روزی که گفتن قرار تیمسار زندیپور برای سرکشی و بازدید به اونجا بیاد. تازه فهمیدم که چرا چند روز همه به صرافت موجه کردن وضعیت سلول‌ها افتادن و رنگ و بوی راهروهای وحشتناک زندانو تا جایی که البته امکان داشت عوض کرده بودن. یکی دو تا از نگهبانا که با وجدان‌تر از بقیه بودن گرا دادن که هرچی میخواین از این تیمسار طلب کنین. ظاهراً زندیپور نسبت به بقیه رؤسای کمیته مشترک آدم موجه تری بود، که البته بود.
زندانی برپا،
راحت باش
قربان. به فرموده شما سلول‌های این بند در هفته یک مرتبه نظافت میشه و برای هر زندانی دو مرتبه در هفته جیره میوه در نظر گرفته شده.
خوبه.
اگه اجازه میدید بفرمایید برای بازدید حیات و محوطه هواخوری.
بریم.
تیمسر.
ساکت.
بذار حرفشو بزنه.
تیمسر شما پسر دارین؟
بله. چطور؟
اگه پسر شما دو شب نیاد خونه چه حالی پیدا میکنیم؟
قربان.
نگران میشم.
منم خانواده دارم
قربان. اینا
الان چند ماهه که منو بی خود و بی جهت گرفتین انداختین اینجا. هیچ کس هم خبری از حال من نداره. تیمسر خواهش میکنم تکلیف منو یه سره کنین. اگه میخواین اعدامم کنین خب اعدامم کنین، اگه نه آزادم کنین.
بسه دیگه.
فقط هر کاری میکنین زودتر. الان چند ماهه که آفتابو ندیدم، چشام دارن کور میشن. از 6 ماهه که دستگیر شدم 5 ماهش تو انفرادی بودم. بابا مسلمونا تو این مدت حتی یه بارم حموم نرفتم.
سسه اون موقع که داشتی غلط زیادی میکردی باید به فکر الانت بودی. شما حرفای این خائن رو باور نکنید قربان.
باشه باشه. خب اگه من با پخش چند برق اعلامیه خیانت یا گناه کردم، همینقدر زجر و شکنجه که کشیدم دیگه کافیمه. تیمسار تو رو جون پسرت، فقط تکلیف منو روشن کن. باور کن من دیگه طاقتشو ندارم. دیگه طاقتشو ندارم.
اسمت چیه؟
عزت شایی.
بعد از عزت شایی معروف تویی؟
نه قربان، من معروف نیستم، اینا منو معروف کردم.
عجب.
من کاری نکرده بودم که به این وضع گرفتار شم. مامورای شما به خاطر خودشیرینی و اینکه کمکاری های خودشون رو جبران کنن، منو همسال منو میگیرن و بزرگ میکنن، وگرنه من یه کارگر ساده و بیسوادم که نهایتم پخش چند ورق اعلامیه و رساله از جناب تیمسار.
قربان، این همون عزت شایی معروفه. شما که این جنگولک بازیاشو باور نمیکنید.
بگو پرونده زندانه در چه وضعیه؟
تکمیل شده قربان، جرمش هم محرزه.
و زودتر بقیه کاراشو تموم کنید و بفرستینش یه جا که دوره محکومیتش رو بکشه.
چشم قربان.
بعد از این ملاقات 3-4 روز بیشتر طول نکشید که اومدن سراغم تا جا به جام کنم. جز پیرهن تنم که اونم پاره پاره شده بود وسیله‌ای نداشتم. البته خب موقع دستگیریم توسط ساواک این شناسنامه جعلی با اسم مستعار و 250 تومن اسکناس هم همراه بود. اما تو پروندم فقط مبلغ 3 تومن و 2 ریال رو به عنوان محتویات جیبام صورت جلسه کرده بودن که اونم موقع تصویه به هم برگردونن. کسی که پولا رو برداشته بود شناسنامه رو هم تحویل نداده بود که از اول زیر هر دو اینا بزنه. اعتراض کردم، گفتم برو بعد از زندان نامه بنویس تا پیگیری کنیم. خودشون البته میدونستن قضیه چیه، برای همین منو دست به سر کردن. موقعی که داشتم سوار مینیبوس که قرار بود ما رو از کمیته مشترک به زندان قصر برسونه میشدم، یکی از شکنجه‌گران به اسم هوشنگ خان خودشو بهم رسوند و نام خداحافظی کرد.
اینکه پدر ما رو در آوردی هم ازت خوشم میاد.
چرا؟
چون روی اعتقاداتت واسدی، مرد بودی که با حرفت موندی. حالا دیگه برو به سلامت.
شما هم حلالمون کنی.
با اینکه اندازه یه پنسیلین هم واسه ما کار نکردی، حلال.
منظورش این بود با همه دوا درمون و از اینایی که صرف زنده بودن من کرده بودن، ارزش یه آمپول پنیسیلینم بهشون اطلاع نداده بودم. موقع خروج از کمیته دیگه از نظر جسمی سرپا بودم، زخمام خوب شده بود، اما جای بعضیاش مخصوصا ناحیه کتف و کف پام هنوز باقی بود. پای تیغ خوردم هنوز میلنگید، اما خوشحال بودم که نذاشته بودم قطعش کنم. آخرین روزای مرداد 52 در حالی که لباس زندان به تن داشتم و دمپایی ها رو لخلخ دنبال خودم می کشیدم وارد زندان قصر شدم. علی‌رغم اذیت و آزار و مشقت های زیادی که تا این 6 ماه کشیده بودم، قیافم چندان تغییری نکرده بود. منو یه راست بردن قرنطینه. اول قرار بود 24 ساعت اونجا باشم، اما به خاطر التهاب و اختشاشی که در زندان قصر بود 24 ساعت مبدل شد به 10 روز.
نگهبان،
ای بابا،
نگهبان، کسی اینجا نیست، جواب منو بده، نگهبان.
بابا بی خودی داری یقه چاک میکنی، من بیا بگی بیشین، الان همه نگهبان ها رفتن تو بند، صدا تو رو هم فقط من میشنفم و بس.
گفتن قرنطینه یه روز، فوقش 2 روز، الان 10 روز بیشتر منو اینجا نگه داشتن. بابا خسته شدم دیگه،
چاره چیه ها؟
من میخوام منتقل شم بند.
میگن تو بندا هوا خیلی پسه، انگار زندانی های سیاسی اعتصاب کردن. البته نگهبان ها بین خودشون به اعتصاب میگن اختشاش. حالا هرچی، خلاصه همینجور که نشستیم به خدا جامون خیلی راحت کره. اما از من میشنفی قدر بدون، ناشکریم نکن.
ولی من اینجا راحت نیستم، من باید منتقلشم بند. نگهبان، نگهبان، هیچکی اینجا نیست؟ بابا یکی جواب منو بده، نگهبان.
ای بابا ول کن دیگه. نگهبان، نگهبان،
از دم فاصله بگیر ببینم.
چه اینجا رو گذاشتی رو سرت؟
من رو کی منتقل میکنیم بند؟
هر وقت موقعش بشه.
موقعش کیه؟
7 ماه هست سرکار.
بابا الان 10 روز بیشتری که من اینجا.
من 14 روز اینجام.
ولی من بیشتر از این نمیتونم توی قرنطینه بمونم.
فکر نکن اگر قرنطینه بری بند اونجا بهت خوش بگذره.
من دنبال خوش گذرونی نیستم
سرکار. این بابا خیال میکنه الان از هم قطارها جا مونده.
توی بنده ها اختشاشه.
بنده از نکردم.
الانم منتقشی هیچی جز کتک نصیبت نمیشه. بس همینجا آروم بشین و راحت باش.
آه قربون آدم چیزفم، منم گفتم الان وقتش نیست به جون شما.
اتفاقا الان وقتشه. من میخوام تو رنج برادرم شریکم. من نیومدم اینجا استراحت کنم. اگه اونا اعتصاب کردن حتما به حقه، از الان منم اعتصاب میکنم.
ای بابا، مثل این که این بجو کندش بوی قرب سبزی میده سرکار.
چون تازه واردی این حرفاتو نشنیده میگیرم و گزارش نمیکنم. اما تو هم دیگه داد و هوا ران انداز و مزاحم نگهبانا نشو.
من اومدم اینجا زندونی ما بکشم، حرف اونا حرف منم هست. شما حق نداریم بابا اینجوری رفتار کنی. شما حق نداریم.
بلش کن دیگه، یکم مراحت ما رو هم بکن داداش، سردر گرفتم.
بالاخره منتقل شدم به بند. با وجود ممنوعیت مراسم استقبال، زندانی ها موقع ورود من تو حیات زندان صف کشیدن و کف زدن. من لنگون لنگون از بینشون گذشتم و با تک تکشون روبوسی کردم. زراخرم رو سکو ایستادم و گفتم
عزت شایی هستم، در پروندم اتهام مورد قبول توزیع اعلامیه، رساله و جزوه است و دیگه هیچ.
معرفی خط و ربط اعتقادی و سیاسی من از بدو ورود مشخص شد. از اینجا که مرزبندی شدیدی بین زندانیا وجود داشت، کم کم بچه های چپی از من فاصله گرفتن و با بچه های مذهبی دمخور شدم. خیلی طول نکشید تا اوضاع احوال زندان قصر دستم بیاد. زندان شماره 4 قصر یه ساختمون با اتاقهای متعدد بود که زندانیاش چه مذهبی چه غیر مذهبی به صورت مختلف تقسیم شده بودن و در کل با محیط خفقان آوری که بود حق ابراز عقیده و فکر نداشتن. ولی این دلیل نمیشد که ما بین خودمون بحث و جدل نداشته باشیم یا اطلاعات و باورهامون رو مبادله نکنیم. نزدیکی ما در زندان فصل جدیدی را در باورهای اعتقادی من رقم زد. کشمکش و بروز اختلافات در کنار برخوردهای غیر اخلاقی و غیر انسانی اعضای تشکیلات منو دچار نوعی سرخوردگی روحی کرده بود و حسابی احساس کسالت و ناراحتی میکردم. بیشترین دلخوری من از جانب کسانی بود که